اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 25 سپتامبر با شما هستم. در خلال برنامه در پهلوی گزارش‌های دیگری که برای شما انتخاب کردیم، همچنان تحلیل را در رابطه با همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان عراق خواهید شنید. اما قبل از پخش گزارش‌ها توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی با توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که گروه طالبان به آن وزارت پیام فرستاده تا مراکز صحی در بخش‌های مشخص ولایت اروزگان ایجاد شود. مقام ها میگویند که طالبان میخواستند نحوه فعالیت‌های مراکز صحی بر حسب خواست آنان باشد و پس از آن که درخواستشان عملی نشد، ده ها مرکز صحی را در ولایت اروزگان مسدود ساختند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که از 50 مرکز صحی در ولایت اروزگان تنها 20 مرکز فعالیت داشته و تلاش ها سوی شورای امنیت ملی، مقام های محلی و بزرگان قوم ادامه دارد تا طالبان دوباره اجازه فعالیت مراکز صحی باقی مانده را بدهند. در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای باز کردن دوباره مراکز مسدود شده صحی از هر راه ممکن تلاش خواهد شد. پس از بسته شدن مراکز صحی در ولایت اروزگان از سوی طالبان، روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفت که در برابر طالبان در اروزگان اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در هفته گذشته 11547 مهاجر افغان از ایران و 1037 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان عودت کرده است. در گزارش این سازمان که امروز نشر شده آمده است که این مهاجران بدون اسناد رسمی اقامت بودند و یا داوطلبانه به افغانستان برگشتند و یا از پاکستان و ایران اخراج شدند. پس از اعلام استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد جنگ بر رهبری ایالات متحده در افغانستان، جم ماتیس وزیر دفاع آمریکا برای نخستین بار به جنوب آسیا سفر کرده و امروز وارد هند می شود. انتظار می رود که موضوعات چون معاملات فروش جت‌های جنگی و طیاره‌های بی پیلوت به هند و نگرانی مشترک دهلی جدید و واشنگتن روی اوضاع امنیتی افغانستان در صدر اجندای سفر آقای ماتیس با رهبران هند قرار داشته باشد. حکومت خود مختار کردستان عراق امروز در مورد کسب استقلال از بغداد همه پرسی را برگزار کرد. این همه پرسی با وجود مخالفت شدید حکومت مرکزی عراق، ترکیه، ایران، سوریه و ایالات متحده برگزار شد. انتظار می رود که اکثر رای دهندگان در این همه پرسی به حمایت از جدا شدن منطقه کردستان از عراق رای بدهند. هرچند نتایج این همه پرسی الزام‌آور نیست، اما می تواند به حکومت خود مختار کردستان مجوز آغاز مذاکرات کسب استقلال را با عراق و کشورهای همسایه بدهد. در این حال مقام‌ها در ترکیه، ایران، سوریه و چین مخالفت شدیدشان را با برگزاری همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان عراق ابراز کردند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همزمان با برگزاری همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان عراق امروز هشدار داد که انقره خط لوله انتقال نفت کردستان عراق را به کشورهای خارجی قطع خواهد کرد. ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه نیز مخالفت شدید کشورش را با این همه‌پرسی ابراز کرد و گفت که دمشق تنها عراق یکپارچه را به رسمیت می‌شناسد و هر اقدامی را رد می‌کند که منجر به تجزیه عراق شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری این همه‌پرسی را غیر قانونی خواند.
باید صبر کرد تا پایان در واقع این رفراندوم غیر قانونی و نامشروع و بعد در واقع مواضع دقیق‌تری رو اعلام خواهیم کرد.
چین هم امروز حمایت خود را از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق اعلام کرد و گفت که بیجینگ امیدوار است اختلافات بین بغداد و منطقه کردستان عراق از طریق گفتگو حل شود.
شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مایل است تا بحران قطر را از طریق مذاکرات بین جناح‌های مختلف دخیل در این بحران حل کند. وزیر خارجه قطر امروز گفت که رئیس جمهور ترامپ برای حل این بحران اشتیاق زیاد دارد و نمی‌خواهد ادامه اختلافات بین دوستان آمریکا را ببیند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 5 ماه جون امسال روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم نمودند، اتهامی که مقام های قطری آن را رد می کنند. شورشیان سوریه تحت حمایت ایالات متحده می گویند که موازی آنان امروز توسط تیاره های جنگی روسیه مورد حمله قرار گرفت. با گفته این شورشیان، این حملات هوایی در ولایت دیرالزور در نزدیکی یک منطقه بزرگ نفتخیز انجام شد و در آن تعداد از شورشیان سوری زخم برداشتند. شورشیان سوریه تحت حمایت آمریکا این منطقه را چند روز پیش از داعش تصرف کرده بودند. این شورشیان که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه یاد می‌شوند، متشکل از جنگجویان عرب و کردند. شورشیان تحت حمایت آمریکا و نیروهای وفادار به بشار الاسد که حمایت روسیه را با خود دارند، در عملیات‌های جداگانه برای تصرف دیرالزور از داعش می‌جنگند. چین از تمام جناح‌های دخیل در بحران میزایل کره شمالی خواست تا از خیشتنداری کار گرفته و بر آتش تیل نریزند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که در ادامه افزایش تشنج‌ها بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ، لفاظی‌ها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بیشتر لحن جنگجویانه‌تر را به خود گرفته است. ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی روز شنبه هنگام سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد دونالد ترامپ را یک رئیس جمهور شریر خواند و گفت پس از اظهارات اخیر آقای ترامپ در مورد کره شمالی، حمله راکتی پیونگ‌یانگ به داخل خاک آمریکا اکنون اجتناب ناپذیر می باشد. ترامپ هفته گذشته در ملل متحد گفته بود که اگر تهدیدهای کره شمالی علیه واشنگتن و متحدین آن ادامه پیدا کند، آمریکا کره شمالی را نابود خواهد کرد.
وزیر تجارت ایالات متحده می گوید که آن کشور امیدوار از سفر دونالد ترامپ به چین منجر به دستاوردهای بسیار خوب برای امریکا گردد. ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده امروز گفت که منافع مشترک واشنگتن و بیجینگ مهمتر و بیشتر از اختلافات بین دو طرف است. او افزود که روابط اقتصادی و تجارتی بین امریکا و چین برای هر دو کشور و تمام جهان منفعت در پی داشته است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه نوامبر از چین بازدید کند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه این خبرهای افغانستان و جهان است. رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگه که کار روی توانایی قوای هوایی کشور به شدت جریان داره و انتظار میره کشورهای کمک کننده به شمول تیارهای جنگی و ترانسپورتی، تیاره های بی پیلوت هم به این نیروها کمک کنند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که بر اساس پلان 4 ساله امنیتی، آموزش، تجهیز و تمویل نیروهای هوایی این کشور به صورت جدی آغاز شده است. جنرال دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز دوشنبه با پاسخ صدای آمریکا گفت توقع دارند که در جریان 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان پاسخگوی تمام اهداف تعیین شده باشد. جنرال وزیری از رسیدن هلیکوپترهای بلک هاگ آمریکایی به نیروهای هوایی افغان با عنوان نمونه این برنامه یاد کرد.
در پالوی از A29 تیارات ایمدی 530، تیارات بی پیلوت کشفی، تیارات PC-12 و هلیکوپترهای و تیارات دیگه هم به قوای هوایی افغانستان میان. گفتم میتونیم که در 4 سال آینده انشاءالله یک قوای هوایی نیرومندی را که خواست مردم افغانستان باشه داشته باشیم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد شمار طیاره‌های موجود در قوای هوایی این کشور معلومات نداد، اما قبل از این اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگر در سال 2016 میلادی در گزارش اعلام کرد که 11 فروند هلیکوپتر MI-35، 52 فروند هلیکوپتر MI-17، 16 فروند هلیکوپتر MD-530، 26 طیاره C-28 و 4 فروند طیاره C-130 در قوای هوایی افغانستان موجود است. پس از آن 8 بال طیاره A-29 و 6 بال هلیکوپتر بلک هاک نیز به افغانستان کمک شده است. کارشناسان نظامی تجهیز نیروهای هوایی افغان را استحکام پایه اردوی افغانستان می خوانند. جنرال باز محمد جوهری معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با توجه به جغرافیای کوهستانی افغانستان و رویکرد چریکی مخالفان مسلح در جنگ، تجهیز نیروهای هوایی افغان مؤثر است. با گفته جنرال جوهری، تجهیز نیروهای هوایی افغان دو تغییر را در وضعیت امنیتی و دفاعی افغانستان به میان خواهد آورد که یک بلند رفتن روحیه نیروهای رزمی پیاده و دیگر استقرار و ثبات در نیروهای اردوی افغانستان است.
باور من نتیجه گیری من از این است که بسیار کمک خواهد به تأمین امنیت و بر پیشرفت عملیات های تصویبی که قوی دفاعی را مندازه و بر نابودی و از بین بردن دشمن که در هر کجای افغانستان اونا پناهنده شوند بعد از این در امان نخواهند بود.
در حال حاضر بر اساس آمار قماندانی قوای هوایی افغانستان 140 پیلوت در امریکا، چک و امارات تحت آموزش قرار دارند و 80 تن دیگر برای افزایش مهارت‌های کاری انجینری و پیلوتی به هند فرستاده شدند. اما پیلوتان طیاره‌های جدید جنگی و بی پیلوت در قوای هوایی افغانستان وجود دارد، جنرال وزیری گفت.
و می خاطر در قوای هوایی سنفایی که تشکیل نشده بلایش کار جریان داره که او تشکیل شود و در پاروی از این سنفایی که تشکیل شده او تقویه شود.
پیش از این رئیس جمهور غنی در سفرش به پکتیا گفته بود که ایالات متحده آمریکا 860 میلیون دلار را برای تجهیز نیروی هوایی افغانستان کمک کرده است. در حال حاضر قوای هوایی افغانستان 4 لوا دارد که 2 لوای آن در کابل و 2 لوای دیگر در کندهار و شندند هرات مستقرند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قماندانی امنیه ننگرهار میگه که به علت معلوم نبودن موقعیت ثابت رادیو صدای خلافت مربوط گروه داعش و قطع نشرات رادیو تا هنوز موفق نشدند. به اساس گزارش ها گفته میشه که رادیو صدای خلافت در بیشتر ولسوالی های ننگرهار نشرات داره. ضیاءالرحمن رحمان حسرت در این مورد گزارش میدم.
مسئولان در قماندانی امنیه ننگرهار میگویند که رادیو داعش به علت سیار بودن دستگاه نشرات یان در مناطق روستایی به خصوص ولسوالی های شینوار پس از انهدام دوباره به نشرات آغاز می کند. حضرت حسین مشقیوار سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار می گوید رادیو صدای خلافت نشراتش را به شکل زنده انجام نمی دهد بلکه برنامه های ثبتی از طریق مایکروفون رادیو به نشر می سپارد. با گفته سخنگوی پلیس ننگرهار رادیو صدای خلافت مربوط به گروه داعش محل مشخصی ندارد و براحتی از یک محل به محل دیگر منتقل می گردد.
داعش رادیو پر رابطه بانی دا رادیوگان چوک را دمانده برد شوید دا سیاری دی مشخص
زنی. در مورد رادیو داعش، این رادیوها به شکل سیار نشرات دارند. چندین بار آن را بین بردن، اینها رادیوهای سیارند و جایی آن مشخص نمی باشد. به همین علت به کلی از بین نمی رود. ارگانهای امنیتی و کشفی در تلاش از بین بردن هر دستگاه این رادیو هستند. دران که ست جا بجا می شود و نشرات می کند. ذبیح الله آزمره منشی شورای ولایتی ننگرهار اداره مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در جلوگیری نشرات رادیو صدای خلافت در ننگرهار ضعیف می خواند می گوید به صورت جدی در این راستا اقدامی نکرده است. آقای ازمره اقدامات تکنیکی و مسلکی از سوی اداره مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را رای مؤثر قطع نشرات رادیو داعش می داند.
امکاناتی که در دسترست وزارت محترم مخابرات موجود است یا از امکانات استفاده نمی کنه یا از امکانات خود استفاده کنه یا امواج از بین ببره و یا فرکانسی که نشرات داره ای را قطع کنه ای رای بهتر و خوبترش است. تالی که یا ای کار نکستن یا در کار خود ناکام استن و نتوانستن که ای را به آسانی و به زودی از بین ببرن.
اما ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در ولایت ننگرهار در مورد نشرات معمول رادیو داعش در این ولایت حرفی نمی زند. رادیو داعش در امواج 90 FM، 91 FM و بعضی اوقات در موج 92 FM در شهر و اکثر مناطق روستایی ننگرهار از سوی شب و صبح شنیده می شود. این رادیو برنامه های ضد حکومتی را نشر می کند. هرچند چندین بار این رادیو منهدم شده است اما نشراتش را از سر گرفته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، حکومت خودمختار کردستان عراق امروز در مورد کسب استقلال از بغداد همه پرسی را برگزار کرد و رای دهندگان از ساعت 8 صبح تا 5 صبح 5 عصر به مراکز رایدی روی آوردن. در این رابطه گفتشون رو داریم با دلیگر مسائل سیاسی آقای ناصر باباخانی که خودشان کرد هستند. آقای باباخانی سلام به شما، خوش آمده این، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. کردای عراق در دوشنبه در حال با این همه پرسی روی آوردن که علاوه بر بغداد، ایران، ترکیه، سوریه و ایالات متحده با این همه پرسی مخالفت دارن.
بله.
من میخواستم نظر شما را بپرسم. در آغاز آیا این نتیجه، خب الزاماً منجر به جدایی منطقه کردستان از عراق نمیشه، چی پیامدهایی را در مرحله آغاز در پی داشت؟ هرچند مقامات کردی اظهار امیدواری کردن که یک زمینی گفتگو را با عراق و کشورهای دیگه به وجود خواهد آورد.
ببینید، هر رفراندومی که برگزار میشه طبیعتاً یک هدف غایی رو در پشت سر داره و اون عبارت است از استقلال و یا جدا شدن یک جانبه و یا جدا شدن بر اساس توافق با دولت مرکزی. اینکه به هر حال چه تبعاتی رو برای منطقه در بر خواهد داشت میشه از چند زاویه به این مسئله نگاه کرد. نگرانی های کشورهای نظیر ایران، ترکیه و سوریه به خاطر اینکه جمعیت قابل توجهی از کردها در اون زندگی میکنن به لحاظ امنیتی قابل تفسیر و قابل تبیین هست. اما واقعیت اینه که بعد اصلی قضیه به این مسئله برمیگرده که در کشورهایی که ذکر کردم خدمت، متاسفانه حقوق اقلیت‌های اتنیکی به آن صورتی که باید شاید رعایت نمیشد و من جمله اقلیتی به نام کردها که سالیان سال برای رسیدن به یک حقوق برابر با سایر قومیت‌ها و یا داشتن یک زندگی به نسبه میشه گفت مناسب با حکومت‌های مرکزی درگیر بودند. اینه که نوع نگرش این حکومت ها به خاطر ترس از رشد میل به استقلال طلبی و جدایی بر اساس الگوی کردستان عراق است. از این منظر میشه نگرانی های اونها رو توجیه کرد. از طرفی علت مخالفت امریکا و یا کشورها و اکثر کشورهایی که در اروپا هستن و کشورهای خارجی به نسبت مسئله رفراندوم، این واقعیت رو بپذیرید که تمامی دولت های دنیا بر اساس یک عرف بین الملل زیاد تمایلی به جدا شدن و یا رأی به جدا شدن بخشی از اون دولت یعنی دیگر نمیدن. شما همین الان ملاحظه بفرمایید که در کاتالان که در اکتبر اول اکتبر رفراندوم برگزار میشه، از همین الان نیروهای پلیس اسپانیا به کاتالان ریختن و محرومون کردن خیلی از جاها رو و یک فضای امنیتی در اونجا حاکم هست.
آقای باباخانی، شاید یک مسئله دیگه هم جدایی مناطق سرشار از نفت باشم، چون چه در عراق منطقه کرکوک این نگرانی را وجود میاره برای مقامات عراقی.
طبیعتا همینطوره. یک بخش ارسی از خدمتون میشه این مسئله رو از زوایای مختلفی، بله یک بخشش به همین مسئله مربوط میشه، اما من اعتقادم بر اینه که این نفت میتونه برای این کشورها به مثابه یک کاتالیزور مثبت عمل کنه. به این معنا که فرض فرمایید همین الان حکومت کردستان عراق که نفتش رو از طریق ترکیه به صادر میکنه و یا همین لوله نفتی که این اواخر با ایران قرار داد بسته که نفتش رو در صورت مشکل در اونجا از طریق ایران خارج بکنه، میتونه تبعات مفید اقتصادی برای ایران و ترکیه داشته باشه. مسئله اینه که ما نوع نگاهمون رو باید به نسبت مسئله استقلال کردستان به مثابه یک حق، یک حق تعیین سرنوشت، یک حق محسوب میشه، حق جمعی برای همه ملت‌ها باید در نظر گرفته بشه و اگر از این نظر این کشورها به این مسئله نگاه کنن، من تصور میکنم میتونن مسئله امنیتی رو کنار بذارن و حتی به این رسن که میتونه وجود یک کردستان مستقل موجبات ثبات در منطقه رو فراهم بیاره.
بله، و مسئله به نظر شما نتیجه که چی فکر میکنین که آیا همه موافق جدایی باشن؟ یک، و مسئله دومی که ای که چنانچه گفته میشه که زمینه گفتگوها را با عراق و کشورهای همسایه او آماده خواهد کرد، چقدر عملی است به نظر شما در میان مخالفت‌های شدید کشورهای همسایه عراق و ایالات متحده؟
عرض کنم خدمتتون تا الان که من در خدمت شما هستم نزدیک به 80% واجدین شرایط رأی دادن به پای صندوق‌های اخذ رأی رفتن و اگر تجربه سال 2005 رو به خاطر داشته باشیم بیش از 98% مردم به غیر از البته اون زمان کرکوک و مناطقی که خارج از به اصطلاح حاکمیت اقلیم کردستان قرار داشتن رأی دادن. من تصورم بر اینه که این بار هم بیش از 90% مردم با توجه به گروه‌های اپوزیسیون کردی که اپوزیسیون به اصطلاح حکومت کرد محسوب می شدن و خودشون هم کرد بودن و همراه و همداستان با بقیه گروه ها شدن بیشتر از 90% باشه. و اینکه فرمودید که آیا راه گفتگو، ببینید من یک جمله نقل قول از یاسر عرفات رو ذکر میکنم، بعد از اینکه از اسلو برگشت در خبرنگاری بهشون گفت که باز هم که مذاکراتتون به استیرش به سنگ خورد و نتیجه نرسید، برگشت گفت من سالها مبارزه کردم و سالها در کوهستان ها اسلحه در دست داشتم، اما 100 سال مذاکره بدون نتیجه بهتر از یک 100 سال مذاکره بدون نتیجه بهتر از یک جنگ خونریزیه. بنابراین هیچ چاره‌ای ندارن، هم کردها و هم حکومت مرکزی و هم همسایه‌ها بایستی از طریق یک تعامل و گفتگو به نتیجه برسن. دنیای امروز حمله و لشکرکشی و زبان تهدید رو بر نمی‌تابه. سوشال مدیا اجازه نخواهد داد که کشورها به هم لشکرکشی کنند و اقدام نظامی انجام بدن به زمه بنده. این هست که من تصور میکنم آخر الامر باید طرفین بر روی یک میز مذاکره بشینن و مشکلات مرزی، مسائل آب و نفت و گاز خودشون رو از این طریق حل بکنن.
جناب آقای ناصر باباخانی، به نهایت تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و از وقت شما. شب خوش داشته باشید.
شما خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
انگلا مرکل برای چهارمین دور در انتخابات فدرال آلمان برنده شد، اما حزب حاکم دموکرات‌های مسیحی او در مقایسه با آنچه که پیش بینی می‌شد آرای کمی را به دست آورد و یک حزب راستگرای افراطی آلمان که ضد پذیرش مهاجران است به پارلمان راه یافت. خانم مرکل در خطابه‌ای که ساعت قبل ایراد کرد گفت که در انتظار نتایج بهتری از انتخابات بود. در رابطه گزارشی داریم که نسرین محمود عزیزی پیشکش می‌کند.
انگلا مرکل برای چهارمین دور در انتخابات فدرال برنده شد، اما از نتایج انتخابات آلمان که در آن حزب او نتایج را کسب نکرد که انتظار آن را داشت اظهار نارضایتی کرد.
همکاران زیاد ما پیش از این در پارلمان نخواهد دید و این بسیار اندوهبار است. این نتیجه انتخابات شب گذشته است و البته که ما در انتظار نتیجه بهتر بودیم.
حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی انگلا مرکل برای نخستین بار در طول حدود 70 سال کمترین تعداد آرا را به دست آورد و قادر به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نگردید. و حال خانم مرکل باید برای ایجاد حکومتش با دیگر احزاب ائتلاف کند. او گفت حاضر است با حزب راستگرای ضد مهاجرین وارد مذاکره شود.
من خواهان مذاکرات با حزب راستگرا یا بدیل برای آلمان خواهم بود و هنوز هم خوشبینم که ما برای راه‌های حل دست خواهیم یافت. ما با هم کار خواهیم کرد بدون شک و فردا پیشنهادات مشترک خواهیم داشت. در آغاز باید مذاکرات انجام شود و پیش از مذاکره نمیتوانیم بگویم که آیا این روند کامیاب خواهد شد یا نه.
حزب بدیل برای آلمان تقریباً 30% آرای ملی را به خود اختصاص داد و با آسانی توانست 5% آرای مورد نیاز را برای حفظ کرسی ها در مجلس بوندستاگ به دست آورد. این اولین بار است که سیاستمداران ملی‌گرا به طور رسمی بعد از 60 سال وارد پارلمان آلمان شدند. یک روز پس از برنده شدن در انتخابات ملی، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جانب هیئت مدیره حزب دموکرات مسیحی در برلین با پیام‌های تبریکی و دسته‌های گل استقبال شد. پیتر تاوبر، منشی عمومی اتحاد دموکرات مسیحی، حزب انگلا مرکل را قوی ترین حزب خواند.
دوستان عزیز، انگلا مرکل عزیز، ما یک سال پیش گفتیم که این انتخابات متفاوت خواهد بود، قوی تر خواهد بود، ولی ما می توانستیم نتایج بهتری داشته باشیم، اما ما برای خود پلان کردیم و این حزب قوی ترین قدرت را با رهبری بزرگ خواهد داشت و شما صدر اعظم ما باقی خواهید ماند.
حزب بدیل برای آلمان آرای زیادی را در تناسب به حزب مرکل و آرای کمتر از سوسیال دموکرات ها را به دست آورد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت خارجه ایران از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر وضع قیودات تازه سفر توسط اداره وی انتقاد کرده. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ روز گذشته قیودات سفر بر شماری از کشورها را امضا کرد. محمد احمدی گزارش می‌دهد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران قیودات جدید را غیر انسانی و نادرست خواند.
کاریست
غیر انسانی، غلط، غیر منطقی و بی ربط که توسط هیئت حاکمه امریکا و ریاست جمهوری جدید این کشور دنبال میشه و نهایتاً اقدامی است محکوم و مطرود که در عصر حاضر و زمان حاضر تصورم این هست که در هیچ کجای جهان و در هیچ نقطه از عالم افکار عمومی جهان با چنین اقدامات نامربوطی در موافقت قرار نخواهد گرفت.
ساکنین تهران نیز نگرانیشان را در مورد قیودات تمدید شده مسافرت توسط ایالات متحده بیان کردند که ممکن به معنی مشکلات بیشتر برای خانواده‌های ایرانی با بستگان آنان در ایالات متحده باشد. صادقی یک شهروند ایران است. او گفت که بستگانش با وضع این قیودات با مشکل مواجه هستند.
الان این مشکل بستگان من دارن. با وجودی که سالهاست اونجا دارن زندگی میکنن، نمیتونن، یعنی میترسن که بیان. بالاخره اون نظام زندگیشون از هم میپاچه اگر بیان و نتونن برگردن. بچه هاشون اونجا هستن، کارشون اونجا هست، زندگیشون اونجا هست و اینا. خب الان به دلایلی نیاز دارن بیان دیدار کنن ولی مشکل دارن.
رئیس جمهور ترامپ اعلامیه قیودات جدید مسافرت را روز یکشنبه امضا کرد. این قیودات نامحدود بر شهروندان کشورهای چاد، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، ونزوئلا و کره شمالی اعمال می شود. به حیث بخشی از اعلامیه ریاست جمهوری امضا شده به روز یکشنبه، ایالات متحده ورود مقامهای معینی از حکومت ونزوئلا و اعضای خانوادهشان را ممنوع خواهد کرد. این تغییرات به تاریخ 18 اکتبر نافذ خواهد شد. این اعلامیه در عین روزی نشر شد که قیودات موقتی ترامپ بر مشاورین 6 کشور اکثرا مسلمان قرار بود 90 روز بعد از اعمال شدن آن به پایان برسد. شهروندان ایرانی واجد شرایط دریافت ویزه سیاحت و تجارت نخواهند بود. اما آنها اگر تحقیقات اضافی را سپری کنند، برای دریافت ویزه تحصیلی و تبادل فرهنگ واجد شرایط خواهند بود. فرمان جدید شامل سودان نمی گردد، اما چاد، ونزوئلا و کره شمالی به فهرست افزوده شد که 5 کشور عمدتاً مسلمان قبلاً در آن درج شده بود. عفو بین‌الملل این فرمان منع سفر را نکوهش کرد. طبق سازمان عفو بین‌المللی، از زمانی که فرمان قبلی 10 ماه قبل تطبیق گردید، برخی از خانواده‌ها از هم دور شدند و تمام مردمان کشورها به خاطر جنایت چند تن مورد سرزنش قرار گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه روز یکشنبه گفت که این قیودات بر سفر نه خشونت را کاهش می‌بخشد و نه هم کسی را مسئول می‌سازد. هفته گذشته بعد از آن که بمی در یک ایستگاه قطار آهن زیرزمینی لندن قسمت منفجر گردید، دونالد ترامپ خواستار ممانعت شدیدتر سفر شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مالم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. دایشان و طالبان در ولسوالی قشتپه در زاب ولایت جوزجان مانع تطبیق پروسه واکسیناسیون پولیو شدند. با اقدام مخالفین دولت کم از کم 25,000 طفل در ایولسوالیا از تطبیق واکسین باز ماندند. در رابطه گزارش داریم که محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنه.
دکتر فریدون حبیب، رئیس صحت عامه ولایت جوزجان، گفت روز دوشنبه کمپان واکسیناسیون در این ولایت آغاز شد و برنامه تطبیق واکسیناسیون در هر ولسوالی و مرکز این ولایت تطبیق میشود. اما دکتر حبیب الله از ولسوالی های یادآوری کرد که این کمپان قابل تطبیق نخواهد بود.
کمپاین خو آغاز شد، اما بعد بخانه که در ولسوالی در زاب قشتیپه گروه داعش مخالفت نشان داد و در پولی از دو در جای گروه داعش هم نبود، اونجا مثلا جای طالب بود، طالب خو مخالفت نداشت اما داعش مخالفت کرد، ناامنی هم بود.
رئیس صحت عامه جوزجان افزود اگر در این دشواری ها حل نشود، کودکانی که در ساحات تحت کنترل داعش به سر میبرند با تهدید فلج اطفال مواجه خواهند شد. به گفته دکتر حبیب، 6 واقعه پولیو در افغانستان ثبت شده است و اگر داعشیان برای تطبیق کمپاین واکسیناسیون مشکلات ایجاد کنند، احتمال انتشار این مرض بین سایر اطفال بیشتر خواهد شد.
کاملا مشکلات اطفال به فلج گرفتار میشه و به شکل نرمالش واکسین پولیو اگر به زمانش تطبیق نشوه مشکلات به بار میاره. و در برد گذاشته طالب ها
امینالله ولسوال قشتیپه نیز موجودیت موانع فرارای تطبیق کمپاین پولیو در این ولسوالی را تایید کرد.
دوستان عزیز، ای بود داشتای برنامه خبری که اینجا به پایان رسید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان روی امواج ادامه دارد.